پدرت خندان است، دوستت می دارد. پدر سردارم، من با یاد همه خاطره ها، از صور عزم و جهادت، از صبوری و تلاش و مهرت، از وفا بر عهدت که خودت می گفتی با رقیه بسی، باز بر می خیزم. از خدا می خواهم تا که جان در تنم است، تا حیاتی باقی است، رهبرم چون پدری بر سر ما زنده بود. تاج سرم خندان باش، من به تو مفتقرم، من به تو مفتقرم.
پدرها به شوق تو ای مولا، دوباره به میدان کمر بسته. ببین دختران شهیدان را که چشم انتظاره. ببین غنچه های بهار چه زیبا در این انتظار. به غیر از رضای خدا را نجویم، دگر از یتیمی نگو، که این کودکان با پدر صمیمان هر لحظه در گفت و گوید. نور بابا به چشم دختر آید.
وقتتون بخیر همراهان عزیز و گرامی، دوستانی که همچنان شنونده رادیو جوان هستید، از شما دعوت میکنم در این فرصت همراه باشید با همکارانم در برنامه بعدی.
یه فرصت توی دروازه، یه شوت عالی و طوفانی از توی بازیکنای تیم نوجوانان ایران.
جسم امتیاز 25 تا تیم نوجوانان موفق شده در قهرمانی نوجوانان جهان. تیم قدرتمند روس رو 3-1 از پیش رو برداره.
حالا تو گل میشه 90-25، برتری با تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمون.
نگرانم هستن روی این گونه ضربات، اما خیلی راحت و مقتدرانه این ضربه رو میزنه.
حتما یه بخشی از زندگی رو باید اختصاص بدیم به ورزش، چه پیاده روی چه ورزش تخصصی. اگه بتونید انجام بدید آینده رو ما همین الان میسازیم بچه ها. یکی با درس خوندن، یکی با یاد گرفتن یک فن و صنعت، یکی با ورزش. آینده دست ما هست، فردا رو ما
می‌سازیم. با این لول فنی که دارن قطعا میتونن در آینده به کمک و یاری و مدد تیم ملی بزرگسالان کشورمون بیان.
گل کوچیک.
سلام، ظهرتون بخیر باشه. ایمان سلطانپور اینجا گل کوچیک. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوایم امروز در مورد رویدادهای ورزشی صحبت کنیم، اتفاقاتی که افتاد. اگه بخوام یه پیش مقدمه، یه حالا به قول خارجی‌ها یه تیزر تریلری بگم، در مورد مسابقات این هفته فوتبال که برگزار شد صحبت می‌کنیم، در مورد مهدی تارتار با باشگاه ذوب‌آهن، اینکه استعفا بده استعفا نده و حواشی مهدی تارتار مفصل قرار صحبت کنیم، و کلن که بساطمون جوره واسه اینکه یه پکیج و بسته خوب و مختصری رو خدمت شما دوستان شنونده ارائه بدیم. اما من تنها نیستم تو برنامه و در کنارم امیر حسین علی نیافرد و امیرزا همایون هستن. امیر حسین سلام، ظهرت قشنگ.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان خوب و درجه یکی رادیو جوان، مخصوصا گل کوچیکی های عزیز. سلام ایمان، سلام امیرزا، امیدوارم که حال شما و شنونده هامون درجه یک باشه.
قربان شما، لطف داری، امیدوارم خودت هم خوب باشی. امیرزا تو چطوری؟ سلام.
سلام، زهره بخیر ایمان عزیز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو جوان، امیدوارم در کنارمون باشن تا انتهای برنامه.
اوضاع چطوره؟ همه چی خوبه بچه ها؟
الله شکر همه چی خوب. بازی ورزشی کلن عالی.
بله حتما در موردش مفصل صحبت میکنیم. اما قبل از این که بریم سر وقت یکی از پدیده‌های جوون و این روزا آماده باشگاه ای سی میلان، من فقط خدمت دوستان شنونده این نکته رو هم عرض کنم که تا حدوداً تا ساعت 12 همراه ما باشید و خلاصه که بساطمون جور امروز، همراه باشید. قبل از اینکه بریم سراغ یکی از بازیکن‌های جوان و مستعد ای سی میلان، ما قرار لیگ قهرمانان رو هم در موردش صحبت کنیم که دیشب مسابقاتش از سر گرفته شد و حالا هستیم با شما که بنفیکا 3 تا به کلوب بروژ زد و اتفاقاتی از این دست که دورتموند در سیگنال ایدونا پارک چلسی رو شکست داد. اما بازیکن جوان ای سی میلان مالک چا هست، دفاع وسط 21 ساله. اصلا چی شد که ما می‌خوایم در مورد مالک چا صحبت کنیم؟ استفانو پیولی تو دربی دلامادونینا واسه اینکه جلوی فاجعه رو بخواد بگیره رو آورد به سیستم سه دفاعه. اون سیستم سه دفاعه یکی از اون بازیکنایی که اومد به عنوان یار تعویضی مالک چا بود که خیلی هم درخشید و در بازی قبلی آس میلان که حالا تاتنهام باشه، نه بازی قبلیشون در مقابل تورینو که با تکل اولیویه ژیرو هم این تیمو شکست دادن، مالک چا اومد تو زمین و درخشش داشت و اون بازی رو اصلا ای سی میلان بعد از مدت‌ها تونست کلین شیت کنه یا گلی نخوره. و این شما و این امیر حسین و این مالک چا.
بله، مالک چاو متولد اوت 8 2001، بعد توی آلمان به دنیا اومده، شهر دوسلدورف اگه اشتباه نکنم.
دوسلدورف.
بله. خیلی ممنون، معذرت‌خواهی. متولد 2001 اون شهر و خب مدافع میانیه، همونطور که گفتی پستش مدافع میانیه. بله. یعنی یه دفاعی که باشگاه‌های بزرگی هم دنبالش هستن، مانند مونشنگلادباخ، خود آلمان، خود
لیورپول. بهتره حالا لیورپول اوکی، ولی خب آس میلان آدم ول کنه بره مونشنگلادباخ یان زومر اینا که نیست الان، به نظرم خوب نیست.
دقیقا همینطوره. بایر لورکوزن هم خواهان بازیکن هست. دقیقا این بازیکن، اول بخوام از ورزش پایه بگم، از ورزش پایه شروع کرده، از فوتبال پایه تو همون آلمان شروع کرده، همونطور که تو زیر 19 ساله های شالکه هم بازی کرده، عملکرد قابل توجهی هم اونجا داشته و از اونجا به قولی شروع کرده به درخشیدن
بر سر زبون ها
افتاده و
دیگه یه جوری شد که مجاب کرد سران باشگاه ای سی میلان رو تا این بازیکن توانمند و با خصوصیات دفاعی بسیار مناسب رو جذب کنن.
دقیقا همینطوره، مخصوصا این که همونطور که گفتی میلان توی چند هفته اخیر نتونسته کلین شیت کنه و اینکه اتفاقات خوبی میتونه رقم بزنه این مدافع جوان براشون. البته باید ببینیم این فصل اصلا میلان با استفانو پیولی آینده روشنی داره با این شرایطی که درش قرار داره یا اینکه نه.
حالا وقتی که اومدن تاتنهام رو بردن، یکم از اون فشار انتقادات خارج شد. استفانو پیولی به همراه شاگرداش، دور نشیم از بس، مالک چا یکی از خصوصیت‌های خیلی خوبش که خیلی کم هم هستن، خصوصیت دوپا بودنه. هم چپ میزنه هم راست میزنه و این خیلی خوبه ها واسه یه بازیکن مدافع. حالا میدونم بالها این روزا باید دوپا باشن مثل کریستیانو رونالدو، نه مثل گرت بیل که چپ داره، راستش اصلا خدافزیه، هیچی نداره، پا راست نداشت، حالا که الان تو گلف هم هست گرت بیل. ولی خب مالک چا بازیکن دوپاییه.
مالک شاه من یه آماری ازش در آوردم، ایمان تو رسانه‌های خارجی و اون زمانایی که توی زیر 19 سالهای شالکه بود 73% تمام دوئلای هوایی رو برنده شده بود اون زمان و هنوز به نظرم این خصوصیت رو با خودش به دنبال آورده. این برای بازیکانی که میتونه برای تیمش توی کورنرها کمک کنه خیلی موثره.
191 سانتی متر هم قدشه دیگه و خب نبرد بر سر تصاحب توپ، اونم نبردهای هوایی رو به نظر من باید ببره.
دقیقا همینطوره. اون توی اون زمان 58 پاس متوسط توی هر بازی میداد و حدود 90% هم یعنی پاسای درستی بودن و پاسای سالمی بودن.
حالا فکر میکنم واسه دفاع وسط بیشتر پاسای ارزی رو میدن، بیشتر با حالا فولبکاشون کار میکنن، دفاع راست و چپشون خیلی مطرح نیست. اگر بتونه پاسای قطری بلند خودش هم تقویت کنه که تقویت نکرده تا اینجا، میتونه دیگه خیلی مدافع کامل تر از این بشه.
دقیقا همینطور. رسانه‌های خارجی گفتن که اون وقتی که مالکیت توپ دستشه یه جوری محتاطانه بازی میکنه و به این خصوصیتش خیلی اشاره کردن که اعتماد به نفس زیادی رو هم داره.
اعتماد به نفس زیادی داره. خب این نقطه ضعفش هم هست دیگه که نمیتونه اون پاسای قطری بلندش رو ارسال کنه، پاسای تو در پشت مدافعان و واسه رقیبا ارسال کنه. من اولین بازیکنی که خودم خاطرم هست پاسای قطری بلند خیلی خوبی رو ارسال میکرد، مدل ایرانیش باشه، هادی عقیلی بود تو تیم سپاهان. خیلی بازیکن خوبی بود هادی عقیلی. سید جلال حسینی اینا پاسای قطری خوبشون رو مینداختن. الان هم که تو سطح اول دنیا، خب مارکینیوش رو بذاریم کنار، تییاگو سیلوا خوب این کار رو انجام میده، سرخیو راموس،
بله،
اینا بازیکن خوب.
اصلا قبلا اینجوری بود که میگفتن آقا فقط باید مهاجم گل بزنه، ولی الان حتی دروازه‌بان ما میبینیم آلیسون بکر گل میزنه تا نوک حمله. دیگه تمام بازیکن‌ها میان که برای یه بازی خوب و اینکه حالا به قول تیتراژ خودمون بیان به مدد و یاری تیمشون برسن.
به مدد و یاری. واقعا درسته، نکته خوبی بود که اشاره کردی. در مورد مالک چا دفاع وسط 21 ساله میلان صحبت کردیم. از میلان یه سر بریم کشور فرانسه. خب میدونیم که پارک دو پرنس میزبان مسابقه حساس سن ژرمن و بایر مونیخ بود که باباریایی‌ها موفق شدن یکیچ پی اس جی رو شکست بدن. آسه میلان هم یکیچ تاتنهام رو برد در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا. اما دیشب هم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم برگزار شد امیرحسین.
بله دقیقا همینطوره، ولی من ترجیح دادم بین سه تا بازی مهمی که دیشب برگزار شد من آرسنال من سیتی رو ببینم که فکر میکنم واقعا بیشترین بیننده رو اون بازی داشته.
قطعاً. آره.
خیلی بازی قشنگی بود. اگه ایمان توجه کنی آرسنال فقط به دفاع بدش باخت، یعنی تمام هر سه گلش با ضعف دفاعی همراه بود و منچستر سیتی هم نمیذاشت که آرسنال خوب حمله کنه.
که میگه ضعف دفاعی یعنی کدوم قسمتش؟
مثلا گل اولش که کاملا یه نکته دفاعی داشت.
آره،
گل سومش
تومیاسو بود که یه دفعه توپ بدی داشت در حالی که میتونه زیر توپ بزنه.
بله.
واسه انداخت جلوی چه کسی؟
بله.
KDB کوین دپروینه و کوین دپروینه معطل نکرد و بدون درنگ با چپ زد جایی که باید و دروازه آرسنال رو باز کرد. و این تاکیرو تومیاسو نکته جالب در موردش اینه که اولین بارشه که فیکس بازی کرد، یعنی تو بازی قبلی اصلا فیکس بازی نمی‌کرد این تومیاسو، به جاش بن وایت بازی می‌کرد. به نوعی یه سورپرایز جذاب بود واسه هواداره این دفعه منچستر سیتی که خب بیاد از بن وایت استفاده نکنه، از تومیاسو استفاده کنه.
بله.
و ماحصلش شد چی؟ باخته 3-1 در مقابل چه تیمی؟ منچستر سیتی. و اونا تو 11 بازی قبلی در مساف با تیم منچستر سیتی کارنامه‌شون اینه که 11 باخت رو تجربه کردن و این اصلا آمار خوبی نیست. 11 باخت و فقط 4 گل زده.
حالا من
این تیم میخواد قهرمان بشه؟
آرسنال قهرمان میشه یا من سیتی؟
من که سیتی بدون شک، چون بازی برگشتم مونده دیگه هنوز.
بله.
این بازی معوقه هفته فکر میکنم 12 بود که برگزار شد. من
بله.
میگم منچستر سیتی. اما خاطرم هست ها شما 2 هفته پیش گفتین آرسنال قهرمان.
من حواسم هست، من هنوزم میگم آرسنال قهرمان میشه و برمیگردم.
الان اوضاع جدول اگه بخوایم بررسی کنیم، منچستر سیتی صدر جدوله، آرسنال با همون امتیاز در رتبه دوم
با یه بازی
البته
کمتر.
آره با یه بازی کمتر قرار داره و تو 23 بازی 51 امتیازی منچستر سیتی و آرسنال. سوم هم که منچستر یونایتده. منچستر یونایتد هم میتونیم در موردش بحث کنیم بچه‌ها، که امیررضا تو این هفته موفق شدن
لیدز رو بردن.
آره
دو هیچ لیدز رو بردن و در مورد لیدز هم بگیم سرمربی سابقشون جسی مارش امریکایی به نیمکت سامتامتون نزدیکه و احتمال داره هدایت این تیم رو بر عهده بگیره، اما تیر روزی های لیدز همچنان پس از سامتامتون هم پس از جسی مارش هم ادامه داره و به نظرم این فصل نمیتونه براشون پایان خوشی داشته
باشه. امیدواریم نیفته. لیدز الان 17 همه جدول دیگه و فقط 4 امتیاز تا پایین جدول تا ته جدول که سافتهمپتون باشه فاصله داره.
چیزی که توی بازی لیدز و من یونایتد مشخص بود اینه که منو یاد بازیای لیگ برتر خودمون انداخت. مثلا مثل زمانی که اگه یادت باشه پرسپولیس داشت قهرمان میشد، بعد راهن اومد مانع قهرمانی شد توی اون فصلی که استقلال خوزستان قهرمان شد.
محسن فروزان درخشش، بله. رامین رضاییان خوشحالی بله. آره، آره. چرا خوشحالی کرد من نمیدونم.
آره دقیقا لیدز هم اومد همون کارو بکنه، یعنی یه تیم ته جدولی اومد که نذاره من یونایتد این بازی رو ببره و یه امتیاز مهم رو برای خودش کسب کنه، اما تو دقایق آخر دیدیم که رشورد و گارناچو کارو در آوردن برای من یونایتد.
دقیقاً کارو در آوردن. اگه بخوام سری بازی لیگ قهرمانان اروپا هم بشی اشاره کنم، دورتموند 1 چلسی رو برد. به قول امیررضا تیر روزی های گراهام پاتر با شاگرداش در تیم چلسی ادامه داره
و کاتی که همچنان بزرگ برای پاتر.
خاطرت باشه فردا هم در موردشون صحبت کنیم. گراهام پاتر اصلا عملکرد خوبی نداره و بنفیکا هم 3 تا به کلوب بروژ زد در کلوب بروژ.
سلام و عرض ادب خدمت تمام همراهان عزیز رادیو جوان، من محمد رضا رحیم‌پور هستم و در این بخش مثل هر هفته می‌خوایم سری بزنیم به اخبار، حواشی و نتایج فوتبال پایه در کشورم. همراه ما باشید. عنوان پنجمی شاگردان حسین عبدی در تورنمنت بلاروس. شاگردان حسین عبدی در این تورنمنت در مجموع با پیروزی مقابل تیم‌های زیر 17 سال و زیر 16 سال بلاروس و قبول شکست مقابل تیم زیر 17 سال روسیه و تاجیکستان به کسب مقام پنجم رضایت داد. آقای عبدی از این اردو بسیار راضی بود و در پایان این تورنمنت گفت: قبل از حضور در بلاروس به ما گفته بودند که زمین تورنمنت چمن مصنوعی بود، اما این چمن مقداری برای بازیکنان ما متفاوت. اگر بازی رو دیده باشید متوجه میشید که توپ مقداری در زمین گیر میکرد و بچه‌ها به این چمن عادت نداشتن. تمام تیم‌های حاضر در این تورنمنت هم زبان روسی بلد بودن و این کار رو براشون به مراتب راحت‌تر میکرد. سرمربی تیم ملی نوجوانان در مورد شانس صعود شاگردانش به جام جهانی زیر 17 سال هم گفت: قول میدم که این تیم به جام جهانی میره و این جمله رو یادداشت کنید. آقای عبدی همچنین اضافه کرد: پیروزی 2-0 ملی پوشانمون مقابل تیم زیر 16 سال بلاروس تازه اولین روز ایران در این تورنمنت بود که شرایط واقعی تیمش رو نشون داد و میتونستن بیشتر هم گل بزنن، اما 10 نفره شدن. امیدواریم که این قول آقای حسین عبدی هم عملی بشه و تیم ملی نوجوانان کشورمون راهی جام جهانی بشه. واکنش عجیب سرمربی تیم ملی جوانان به حواشی پیش اومده برای تیمش. آقای صمد مرفاوی که عهده‌دار هدایت تیم ملی جوانان هست، در چند روز گذشته درگیر حواشی عجیبی شده بود و برخی ها این اتهام رو به آقای مرفاوی می‌زدن که ایشون با پارتی بازی و گرفتن پول لیست تیم ملی رو برای خودش هر جوری که صلاح بدونه می‌بنده و در واقع بازیکنان سفارشی رو به لیست دعوت می‌کنه. ایشون هم در واکنش به این اتهاما یک استوری در صفحه رسمی خودش در فضای مجازی منتشر کرد و نوشت: ما تیم ملی رو با پول گرفتن از بازیکن‌ها و پارتی بازی بستیم. فعلا هم تیم دست ما هستش و تا وقتی هم هستیم از این بازیکن‌ها پول می‌گیریم. الان هم می‌خوایم بازیکن‌های سفارشی رو با خودمون ببریم جام ملت‌های آسیا. البته در اینکه آقای مرفاوی یکی از پاک‌ترین چهره‌های فوتبالی کشورمون شکی نیست، اما این واکنش بسیار تند آقای مرفاوی هم یک نوع رفتار غیر حرفه‌ای بود. هرچند که بهتر بود در این داستان فدراسیون ورود کنه و از سرمربی تیم ملی جوانان حمایت کنه. امیدوارم که هرچه زودتر فدراسیون با نشون دادن واکنش‌های قاطع به این حواشی مانع از این بشه تا عده‌ای در عملکرد تیم ملی جوانان اخلال ایجاد کنه. سرخپوشان قهرمانی امیدهای استقلال رو قطعی کرد. دیروز چهارشنبه 26 بهمن ماه دربی امیدها در ورزشگاه درفشیفر برگزار شد. این بازی قرار بود که از ساعت 14 برگزار بشه، اما پس از بارش شدید برف با یک ساعت تاخیر و در شرایطی به انجام رسید که در فاصله 3 هفته تا پایان رقابت‌های لیگ برتر امید تهران این دیدار میتونست حکم قهرمانی استقلال رو امضا کنه. گل نخست این بازی رو علیرضا بابایی، هافبک مدافع باشگاه پرسپولیس، دقیقه 65 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. 10 دقیقه بعد شاگردان محمود انصاری تونستن توسط رضا فلاحتی گل دوم هم وارد دروازه استقلال کنن تا در آستانه بردی مهم قرار بگیرن. اما شاگردان آرش برهانی در فاصله کمتر از 15 دقیقه تا پایان تونستن دو بار به پرسپولیس گل بزنن و نتیجه باخت 2-0 رو با تساوی 2-2 عوض کنن. با این نتیجه و در حالی که اعضای کادر فنی تیم پرسپولیس در بحت از دست دادن پیروزی 2-0 قرار داشتن، استقلال 60 امتیازی شد و در فاصله 3 هفته تا پایان رقابت‌های لیگ برتر امید تهران و با توجه به اختلاف 8 امتیازی با پرسپولیس نزدیک‌ترین تعقیب کنندشون به نوعی حکم قهرمانی خودشون رو امضا کردن. خب امیدوارم که مثل همیشه از این بخش لذت کافی رو برده باشید. تا هفته آینده خدایا رو نگهدارتون باشه.
ساعت 11:50 و 52 ثانیه است. با برنامه گلکوچیک هستیم در خدمتتون. تشکرم میکنم از محمد رضا رحیم‌پور عزیز بابت فوتبال پایه که توضیحات خوب جامعی را به ما داد. اما رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا همین چند روز پیش مسابقاتش تموم شد و ما 8 ورزشکار داشتیم تو این دوره و فقط یک مدال طلا گرفتیم که اصلا دستاورد خوبی نبود. اون یه مدال طلا هم که خانم فرزانه فصیحی در 260 متر موفق شد از آن خودش کنه. امیررضا نظر در مورد مسابقات؟
ببین این طلای خانم فصیحی یه اهمیت مثبتی که داشتیم بود که طلای 60 متر به جای شرق آسیا اومد غرب آسیا. ما میدونیم شرق آسیایی ها اصولا دونده های خوبی دارن که همه مدالان میبرن، ولی اینکه اگر نظر منو بخوای بدونی در مورد اینکه چرا دو میدانی ایران به اینجا رسید، ما سال 2012 تو المپیک لندن احسان حدادی برای ما یه مدال نوبرانه آورد، تو پرتو دیسک نقره برد. توی خواب مسئولان فدراسیون وقت دو میدانی و در رأس اونها آقای مجید کیهانی که حالا 4 سال گذشتم امورات فدراسیون رو در دست داشتن، توی خواب غفلت اون مدال نقره آقای حدادی موندن و حالا اون مدالایی که توی بازی آسیایی کسب می‌کردن. و خب مثلا من فکر می‌کنم روی کرده مسئولان فدراسیون ایران وقت این بود که می‌گفتن خب ما احسان حدادی رو داریم، حداقل به پایان دوره من نمی‌رسه که این بخواد بازنشسته بشه و از دنیای ورزش خدافزی کنه، پس من این مهره رو دارم، میتونم با همین کارامو پیش ببرم، از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، اسپانسرامو بگیرم، حمایتای مالی بشم از این دو نهاد مهم ورزشی ایران. ولی نگفتن آقا بعد از احسان حدادی چی؟ ما الان رسیدیم به اون جایی که الان بعد از احسان حدادی هستیم. احسان حدادی الان با مصدومیت به دیسک کمر مواجه شده و اینکه حالا خاره پاشناش هم رفت آلمان عمل کرد و کاری به اون نداریم. ولی خب آقایون مسئول، آقای کیهانی که شما دور دنیا رو گشتی، شهری به قول کاوه موسوی پرتابگر چکش ایران توی المپیک ریو، میگفت یه مصاحبه ازش میخوندم که میگفت آقای کیهانی دور دنیا رو رفت گشت، شهری نبود که بره نگشته باشه در زمان ریاستش. شما که این دور دنیا رو گشتین، ای کاش یه خوردم به رده‌های پایه اشاره می کردین، توجه می کردین که این اتفاقات برای ما نیفته. آقای کیهانی شما رفتین ولی الان یک ویرانه دوم میدانی برای ما مونده که تهش میشه خانم فرزانه فصیحی تنها مدال آور ما میشه که اونم بدون حمایت فدراسیون و با هزینه شخصی،
با هزینه سردار آزمون رفته بود به این مسابقات
و با همسرشون هم سالهای گذشته رفتن مسابقات سربستان و اولین زن ایرانی بودن که در مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان دویدن. البته اینم بگیم دیگه، دوم میدانی ایران توی این مسابقات حسن تفتیان سریع‌ترین مرد ایران رو نداشت.
دقیقاً نداشت. و اگه خب حسن تفتیان بود، شاید ما میتونستیم یه نیم نگاهی به کسب دومین مدال هم داشته باشیم، اما چیزی که مشخصه اصلا عمل کرده برای بچه های دو و میدانی کار ما از خوب نبوده و خب این مزید بر علت هم شد دیگه، اینکه بهشون بها، توجه، بودجه، امکانات لازم بهشون داده نشد.
این مسابقات که توی قزاقستان برگزار میشد، توی اختتامیهش آقای هم رئیس کنفدراسیون دو میدانی آسیا با دادن پرچمی به خانم فصیحی این علامت رو به ایران دادن که ایران میزبان دو میدانی 2024 آسیا شده. و این نکته مهمیه که ما میتونیم توی اونجا خوش بدرخشیم. من یه جوابی هم به صحبت‌های امیررضا داشته باشم در مورد اینکه یه سری ضعف وجود داره. ما مهر امسال توی کویت مسابقات دو میدانی نوجوانان رو داشتیم و اونجا 13 مدال رنگارنگ داشتیم که میتونیم به یکی از دهه 80 خودمون یعنی ارشیا مصدقی اشاره کنیم که فقط فکر کنم 17 سال سن داره و میتونه آینده کشورمون رو داشته باشه. این 13 مدال رو فراموش نکنیم توی کویت گرفتیم، مهر ماه امسال
گرفتیم. آرزوی موفقیت میکنیم برای بچه‌های دو و میدانی. فقط تنها نکته مثبت این مسابقات همین میزبانی که امیر حسین هم گفت، میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا که در سال 2024 در ایران در کشور خودمون قراره برگزار بشه. اول برنامه هم گفتم که در مورد مهدی تارتار سرمربی ذوب‌آهن میخوایم صحبت کنیم. یکی از ویدیوهایی که تو این هفته خیلی دیده شد انتقاد یه مثلا هوادار ذوب‌آهن حدوداً 7-8 ساله بود به نحوه سرمربیگری مهدی تارتار، مبنی بر این که چرا مثلا یحیی گل محمدی و امیر قلعه نوعی بودن تیم انقدر خوب بود، اون دوره‌ای که مثلا مرتضی تبریزی بود، کیروش استنلی بود، اوساگونای معروف که توپ رو زد بیرون ورزشگاه بود، چرا اون موقع گاندوها اینقدر خوب نتیجه میگرفتن، الان عمل کرده تارتار بدین گونه است؟
ایمان ببین، در مورد عمل کرده آقای تارتار توی این فصل با ذوب‌آهن یه نظریه معروف وجود داره و اونم میگن تیمی که دفاع کنه محکوم به شکسته، یه قانون نانوشته فوتباله که باید بهش توجه ویژه داشته باشیم. تیم مهدی تارتار شده مثل اون اتوبوسی که به مقصد نمیرسه به نظرم.
دقیقا به مقصد نمیرسه، ولی خب بعد از حالا امیررضا با امکاناتی که ندارن، بودجه‌ای که ندارن، همین صحبتی که تو گفتی، یه ویدیویی بعدش منتشر شد مبنی بر اینکه باشگاه ذوب‌آهن این هوادار تیفوسی و دو آتیشش رو دعوت کرده. بله. و مهدی تارتار خودش شخصا نشست و باهاش صحبت کرد، گفت ما کلاً بودجمون این میلیارده، در حالی که مثلا آینده پاتوسی که من می‌خواستم جذب نشده. بله. و همون خودش 20 میلیارد سالی میگیره و به همین دلیله که من وضعیت باشگاه ذوب‌آهن رو خب اونطوری که باید نتیجه نگرفتم و عملکرد گاندوها تو این فصل این بوده. فکر میکنم خیلی اتفاق جذابیه که باشگاه دیگه هم این اتفاق رو رقم بزنن، همونطور که تو مدل خارجیش هم زیاده. خود منچستر سیتی پپ گواردیولا که رفته بود اونجا یه هوادار سیتیزن ها اومده بود باهاش صحبت کرد، گفت من الا بلا قهرمانی میخوام ازت. اون موقع هم پپ گواردیولا به سان مهدی تارتار نشست صحبت کرد باش.
کاملا درسته. من خیلی سریع بگم، مهدی تارتار از اون دست مربیایی که نباید فراموش کنیم که بازیکن ساز و از اون مربیایی هستن که واقعا با تجربهشون میتونن لیگ رو قابلیتش رو پیشرفته تر کنن.
دقیقاً. یه خبری هم منتشر شد در مورد امین مروانی که امیدوارم مسئولا بهش بپردازن. امیر مروانی که تو استقلال ملاسانی داره توپ میزنه، دست فروشه و طور خدا هوای این استعدادها رو داشته باشن.
من دوست دارم به تیم ملی برسم.
قطعا اگه همینجوری هم‌وقتمشو داشته باشه، اون امکاناتی که باید رو بهش بدن میتونه به این مهم برسه. به عنوان خبر آخر، این که 10,000 کانکس هم سهم زلزله زده های ترکیه و سوریه است از جام جهانی نشریه مورد علاقت امیرحسین ESPN هم این خبر رو چاپ کرد و گفت که کشور قطر در نظر داره که 10,000 کانکس رو که تو مسابقات جام جهانی بهش اسکان موقت میدادن الان آره اهدا میکنه به کشور قطر و سوریه، که چقدر اتفاق جذاب و خوبیه. اصلا وقت نداریم بچه‌ها، امیرحسین ممنونم ازت، امیرحسین متشکرم ازت و ممنونم شما. از تموم شنونده های عزیز رادیو جوان برنامه گلکوچی که همراه ما بودن. تا فردا، خدا نگهدار.